بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجر بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لطلاب مقدمه الفدا. انسان گاهی که به شأن باطنی اولا و به شأن جامع دومن مورد تعریف قرار میگیرد، نامش قلب هست. یعنی هم وقتی انسان رو به لحاظ جامعیت تعریف کنیم یه نامش قلبه، و هم انسان رو به لحاظ باطن و سر و ضمیر تعریف کنیم یه نامش قلبه. قلب چیست؟ قلب جامعیت انسان است، باطن انسان است و سر انسان است، اون مبدع انسان. به این نحو که انسان رو اونگاهی که باطنش رو تعریف میکنیم، چون باطن شأن جامعی داره اینا یکی میشه. اونگاهی که شأن جامع رو تعریف میکنیم، چون شأن جامع ظاهر نیست پس باطنه، این رو میگیم قلب. ولی وقتی به شأن ظاهری تعریف میکنیم انسان را، یعنی به شأن غیر جامع، وقتی به شأن غیر جامع تعریف میکنیم یعنی به شأن ظاهری، علتش این است که هر ظاهری از یک باطنی آغاز شده، مثل این که هر نوری از بی نوری آغاز شده، بعد این تعیین پیدا کرده اولین نور بوده، بعد هفت نور شده، هفت رنگ شده، تعیون پیدا کرده به نور سفید، به نور سبز، به نور زرد و سلواز. در انسان جامعش که تعیون نمیخوره، جزئی نداره، قابل تعیون نیست، اون رو بهش میگن قلب. این قلب شأنش باطنه. وقتی انسان رو به جزء تعریف میکنیم، نه به جامع، به شأن ظاهری تعریفش میکنیم، که میشه انسان عاقل است، انسان متخیل است، انسان متوهم است. قول تعریف جامعه انسان نیست، تعریف یک قوه انسانه. به خاطر همین پس شأن جامعه انسان رو بهش میگن عقل، میگن قلب. گرچه عقل همون قلب است به تعیین. یا انسان اونگاه که تخیل میکنه بهش میگن متخیل، گرچه خیال مسترش قلبه، ولی چون به ظهور رسیده قلب، یک اسم و یک تعیین دیگه براش قابله. هر ظاهری به یک باطنی وصله، مثل اینکه هر ماهیتی به یک وجودی وصله. این انسانی که الان شده سعید، شده عرفان، شده هادی، این اول انسان بد تعیین پیدا کرده. تو این باطن این شخص رو اگر بری، چه زن باشه چه مرد، برمیگرده به اون تعریف جامعش و انسان رو. اونجا نمیگن که سعید رو تعریف کن، میگن انسان رو تعریف کن. پس هر ظاهری یا هر ماویل عرضی به ماویل ذاتی منتهی میشه، مثل این که هر جا حرارت باشه در رضاق قاعده است که کل ما، کل اون چیزی که کل عروض، اینها به ذاتی ختم میشن. حالا وقتی ما بحث کردیم اینو بعدا هم بحث میشه، اون منظورش اینه که هر جا شما حرارت دیدین، در فرش دیدین، در دیوار دیدین، هر جا دیدین، این به یک ذاتی برمیگرده که اون آتشه. حالا اون آتشه یا خودش تعیین پیدا کرده به گرمای هوا مثل تابستان، یا پیدا کرده به آتش سوزی که اون کنار داره رخ میده، یا هر چیزی، هر ماورزی به یک ماورزاتی ختم میشه. اینجا هم این است که هر ظاهری به یک باطنی ختم میشه. خب اگر قوه عقل انسان، قوه خیال انسان ظاهره است، به یک باطنی ختم میشه، چون باطن قلبه. باطن آن چیزی است که تعین نداره چیزی باشه و چیزی نباشه. حالا خیال از قلب است یا نه؟ از قلبه. قلب از خیاله؟ نه، قلب مستر خیاله. عقل هم همینطور، بهمن هم همینطور، جسم هم همینطور. از اون جایی که در هر ظاهری به حسب باطن از مستری آغاز شده و از باطنی به این ظهور رسیده، اینجا همونطور که بحث شد چرس و قلب، نتیجه گرفته میشه که تمام قوا اینا منبعث از قلب هم، صادر از قلب هم. که همین قلب رو در فارسی میگن دل. دل همون منظور قلبه. میگه که دلم میخواست این کار رو بکنم، دلم نمیخواست این کار رو بکنم. اهمیت بحث قلب هم در این است که بحث از باطن انسان، نه از ظاهر انسان. این وقت نباید درش تسامح بشه، تمثیل زده بشه، چون باطن شأن خودشو داره، هیچ ظاهری نیست. در امور ظاهری تمثیل کارگشاست، ولی در امور باطنی تمثیل کارگشا نیست، بلکه حجاب انگیزه، حجاب میاره. برای همین یک عزیزان گیر میکنن، این طبیعیه. برای خیلی از شون افراد طبیعیه که مبحث قلب رو درش یکمی گیر کنن و این با سوال و مرور رو اینها حل میشه. وقتی قوای انسان تحت سیطره قلبن، اوست که قوا رو حرکت میدهد. یعنی چی؟ یعنی قلب. یعنی چی؟ یعنی دل انسان. یعنی چی؟ یعنی باطن انسان. یعنی چی؟ یعنی کل انسان. اون قوا رو حرکت میده به هر سمتی که اراده میکنه. تحمیل، استبداد، دیکتاتوری در شأن نفس. اینطوره که میلش این انسان به یه چیزی نمیکشه، یک کسی اینو مجبور کنه که از این قوش استفاده کنه. اینو بهش میگن استبداد، که درش هیچ خیری نیست. یعنی میلش، اون قلبش که باید فرمان بده یه قوه ای رو اینطور بلفل کن نگفته. مثلا اون قلبش اراده کرده به این گفته که بخواب. حالا این پدرش اینو ولگت میزنه میبلند شو، اون بلند شدنش درش هیچ خیری نیست. اون اصل بلند شدن وقتی که اون قلب اراده کنه میگه بلند شو. حالا دقت کنید، یه وقت یه کسی میلش، یعنی قلب، میلی رو صادر نکرده به این میگه فلان کار رو کن، فلان کار رو نکن. یه کسی در عالم خارج اینو مجبور کنه، این درش هیچ خیری نیست. من گمان میکنم علت این که یک کمی بیش از حد دیگه اوضاع حجاب و وضعیت بده، همیشه هم تو بوده ها، این به خاطر دوباره سختگیری های بود که شد. یعنی همیشه یه طور بود، می اومد می رفت، می اومد می رفت، می سری اومد هنوز نرفت. بیشتر هست این اثر اون است که دوباره یا جریانی یه عده جاهل را انداختن، تمام امر معروف رو منوط کردن به حجاب، بعد صحبت و گیر و فلان. تو این دوباره بدتر شد. حالا به این هم گیر بدن، دوباره بدتر از این خواهد شد و تا آخر میره. این قاعده است، لفاظ نیست، که اگر میلی نباشه تو قواش رو ضد اون میل نیست، تو بشی مستر قواش، اون پس میزنه، یه جایی پس میزنه. حالا این بحث اون نیست، پام رد میشم ازش، ولی بحث نیست که وقتی قوای انسان تحت سیطره قلبن، قلب است که حرکت میدهد. همونی که در فارسی میگه دلم میخواد، دلم نمیخواد. به هر سمتی که قلب اراده کنه، اون اراده نافذ است در قوای انسان، نافذ است در قوای انسان. خدا رو کنه وقت دین رو ما این رو برعکسش کنیم. یه کسی به این شأن رسیده باشه، اینو فهمیده، میگه من دلم نمیخواد فلان کارو کنم، بعد یه جاهلی پیدا بشه بگه مبارزه با نفس کن، برو انجام، و اول پریشانیشه. و عموما اینهایی که به این اسم مبارزه با نفس کنن، انسانهای پریشان و به شدت مغرورن. یعنی هم پریشانن هم مغرورن، هم تو راحت رو هوا چرندیات برندیات میکنن. اخ باید کشون صحبت میکردم، گفتم که خب شما سوال پرسید، گفتم علت اینه. گفت البته من این علت را در کتب خوندم. گفتم در چه کتبی خوندی؟ گفت در کتب آیت الله فلانی خوندم. گفتم آیت الله فلانی کتاب نداره که. و به هر حال خوندم، اونجا هم کتا نایمد، همونجا هم کتا نایمد. نه اینطور میشه، اگه باید میکنم این علتش اینه که دوگانه که شخصیت پیش میاد. نافذ در قوا قلب است، قلب نفوذ در قوا دارد چون قوا از جنس اونه. اگر قلب اراده بکنه اون قوه به اون سمت میره، حالا یا اراده به خیر میکنه یا اراده به شر میکنه. حالا این قلب که کارش ایجاد میل است، میل پیدا میکند و قوا را طبق میلش بالفعل میکند، برای اینکه اون امیالش مطابق عین ثابتش بشه که ارزش گذشت، امیالش فطری بشه، این چه باید کرد؟ این سوال دقت کنید. حالا من خود سوال شرح بدم. کار قلب چیست؟ تمایل. اول قلب میل پیدا میکند، مثل اینکه عقل علم پیدا میکند، خیال صور مطلوب پیدا میکند، وهم صور پیدا میکنه، صور واهی پیدا میکنه، جسم ماده پیدا میکنه. ولی اون قلب در پی تمایله، فعلیت قلب به تمایله، همون که دلم میخواد دلم نمیخواد. حالا این قلب که تمایل پیدا کرده، وقتی تمایل پیدا کرد به یک شأنی، اون رو نافذ میکنه در قوا، سرایت میده در قوا. به زبان ساده اون کسی که قوه باصرهش مثل چشمش این در حرام بالفعل میشه، نامحرم نگاه میکنه، که خدا نکنه اینطور بشه، ای بدبخت میشه، تو حرام بالفعل میشه، اون مشکلش در چشمش نیست، مشکلش در اون نفوذ قلبشه. قلب به شأنی رسیده نافذ شده در قوه باصره، بخ به شر نه به خیر. خب یا حکیم بفهمی رو بهش میگه یا مشکل، یا آقای خودش میگفت، من شنیدم نابینا بود، حتی بهش گفته شد که این حرف رو میزنیم اینا شما میزنید خوب نیست، خوب من اصلا میزنم که شما بزنید این حرف، ولی اشتباه کرده بود. مدرنیته اولین تابلوی که در انسان بالا میبره این است که انسان ها، حالا یه وقت نیمشم احتمال دیدم اون تونجا بحثی داره میگم، اولین تابلو این که کسی مدرنیسم شده، اسیر مدرنیته شده، چی است؟ این است که این به شدت برحذر از اینه که بگه اشتباه کردم، نه به دیگران، حتی به دیگرانم بگه این مارمولک، بقید بگه من متواضع، نه به خودش. و این اینقدر تو انسان ها زیاد شده، باب اشراق برشون بسته شده، یعنی کم پیشنادی انسانی بگه من چه اشتباهی کردم و جبران میکنم. مدرنیسم اینو نداره در فرهنگش، اونایی که اصلا مدرنیتن اینطور نیستن. حالا این هم اینطوره دیگه، وقتی یک کسی اشتباه میکنه گمون میکنه کار خوبی کرده، اون اشتباه رو من میگم، اون اصلا کار ذوات مقدس معصومین در مستر اینه. و خیلی کم هم کسایی که در مواجهه با معصومین ازشون تقلب و انقلاب بخوام، خاطر نمیدم انقلاب رخ نمیده. چرا؟ چون اون مستر قواست و حکم قلب در قوا نافذ است. نافذ است یعنی بی برو برگرد، اقدام میشه. اینو داشتم شرح میدادم در این سوال. حالا این قلب که کارش ایجاد میل است، یعنی خودش تمایل پیدا میکنه، خب قلب که تمایل پیدا کرد، این تمایل رو سرایت میده به قوا. خود قلب هیچ کاری نمیتونه بکنه چون شأن باطنه نه ظاهر. مثل این که نفسی اگر در عالم ماده بخواد ایجاد بشه، بدن ایجاد میکنه، یعنی حتی اگر جبرئیل امین هم بخواد ظهور پیدا کنه در عالم ماده، تمثل پیدا میکنه. هر چیز در عالم ماده رو خشن پیدا کنه، این تمثل پیدا کنه. خب این قلب در عالم ماده تمایل پیدا کرده، این تمایل رو ظهور میده در قوا، اونها به میل این رفتار میکنن. چه باید کرد که این قلب اون امیالی که پیدا میکنه و نفوذ میده در قوا، اینها مطابق عین ثابتش باشه، مطابق فطرتش باشه؟ این خب سوال مهمه که مطرح بحثه. تا اینجا قدم به قدم اومدیم در شأن قلب، حالا رسیدیم به این که اصلا تمام امیال از قلبه، یعنی دله، یعنی دلم بخواد دلم نمیخواد. خب این دل وقتی که بخواد درستش کرد، من تا الان اشتباه کردم، گمان کردم که قوای من مستقل از همن، گمان کردم برای عقل باید علم بدم، برای خیال باید فیلم بدم، برای روان باید شعر بدم، اینطور شدم. خب این یه جاهلیه دیگه، به خاطر همین معصوم فرمود قام اولت معرفت نفسی، که این تو اشتباه نکنی. و حالا من فهمیدم اینا از قلبه، این قلب امیالش بخوام درست کنم چه باید کرد؟ یکی از شون مهمش این است که این قلب باید اهمیت عبادت رو بهش تفهیم کرد، چون بس در عبادت اینطور جزئی من با عبادت پیش میرم، و یعنی اگر کلی بود میگوهم عبودیت. شأن مهم، یعنی مهمترین شأنش این است که قلب باید اهمیت عبادت رو بهش تفهیم کرد. عقل از طریق تعلیم، خیال از طریق تصور مطلوب، صورت مطلوب، اینها میرن اهل فهم عبادت میشن. کم کم قلب، ببین خود این دو وجهی ها دو تا جواب داره، یعنی اگر عقل و خیال مشغول یک امری نباشن، قلب محاله میل پیدا کنه، این که هیچ، تمام. یعنی اگر تعلیم نبینه عبادتو، قلب محاله میل پیدا کنه. عموم مردم چرا نسبت به عبادت بی خیالن؟ چون عموم مردم عبادت رو تعلیم نمیبینن. وقتی عقل تعلیم ببینه، خیال صورت مطلوب پیدا کنه، یعنی عباد الله رو ببینه، زندگیشون رو بخونه، بفهمه، این قلب کم کم آرام آرام به عبودیت میل پیدا میکنه. قلب که میل پیدا کرد، دیگه از اونجا به بعد عبادت میشه قلبی، چون قلب میگه دلم میخواهد عبادت را، دلم میخواهد عبودیت را، دلم میخواهد ورزش را، اینطور میشه. همین میخوام بستش بدم. پس تو گام اول میل نیست، تو گام اول تعلیمه.
تعلیم با تفهیم
چه فرق داره؟ برای همین اولین گام تعلیمه. در تعلیم چه چیز مهمی هستش که گام اوله برای قضیه قلب؟ در تعلیم اهمیت موضوع مشخص میشه. این قاعده رو همه رو گفتم به اسم یک قلب، تا اهمیت یک حقیقت مثل عبادت برایش منکشف نشه، میل پیدا نمیکنه. یعنی تعلیم باید یک شأن بالایی داشته باشه که بتونه اهمیت یک عبادت رو به قلب تفهیم کنه. وقتی اون تعلیم به قلب برسه اسمش میشه تفهیم، وقتی در شأن عقل بمونه میشه اون تعلیم. قلب تا اهمیت یک حقیقتی برایش منکشف نشه، میل پیدا نمی کنه. یا دیگه بگم، اولین گام تعلیم است. در تعلیم بایستی اهمیت اون موضوع مشخص بشه. وقتی اهمیت و موضوع مشخص شد، قلب جنسش اینه، باید یه چیزی رو اهمیتش رو بفهمه. اگر اهمیتش رو بفهمه، میل پیدا میکنه. و اینکه قدی ساده بشه، من از مسیر مخالفش میام به ضدش تعریف کنم. این فرایند که قلب بفهمد اهمیت اون موضوع رو، این فرایند برعکسش، یعنی به شر، همون فرایندیست که عالم تمدن قلب ایجاد کرده، یعنی ظهور شیطان. یعنی ماده و اعتباریات رو به قلب ما تفهیم کرده که اهمیت بالایی داره. اینقدر که به ما گفتن، اینقدر که به ما هجوم آوردن، این قلب گمان کرده ماده، اعتباریات، شونات ماده اهمیت داره، برای همین تماماً میل به ماده و اعتباریات داره و اینو در جمعیشون سرایت میده. حالا این قلبی که براش اهم شده عالم ماده و اعتبار، دیگه هر کاری میکنه براش اهم نمیشه عالم عبادت، بیشتر به سمت اعتباریات و عالم ماده میل داره. بعد میگه چه کنم، دست خودم نیست. خودت ایجاد کنیم. ما برای عبادت هیچ زحمتی نکشیدیم که حقیقت و اون اهمیتش رو، که حقیقت همون اهمیت شیه، حقیقت شی میزان اهمیتش رو میرسونه، اینو بفهمونیم به قلب. ولی برعکس، شیطان و مظاهرش، این تمدن قلب، این به ما فهماند به وهم که ماده و اعتباریات اهمیت زیادی دارد. قلب میل پیدا کرده. حالا این قلب میلی که پیدا کرده رو اینو نفوذ میده به جمعی قوا. که من مثال میزنم. هر چه انسان بیشتر به سمت مادیات میره، قلبه قواش همونطور در مادیات فعلیت پیدا میکنه. در غیر الله تعالی که بحثش گذشت. دوباره بیشتر میره، بیشتر امیال قلب به اون سمت میره. نه شوخی نگیریم. بعد مواجه میشی با مسلمانانی که مسلمان میل به نماز ندارد اما نماز میخواند، میل به گناه دارد اما گناه هم میکند. یعنی یه مسلمان تمام قلبش، دلش اینه. ببین اینو بس کن. تمام دلش اینه یه چیز نو بخره، یه چیز برای خونش، برای خودش، برای بچهش، برای هر کس یه چیز نوعی بخره، اون تمام قلبش خلاصه در اینه. یه کسی ببینه بگه به به چه قشنگ، این لذت رو بره، این حظ قلبش اینه، چون میل قلبش اینه. ولی این هر کاری میکنه نمیتونه به این شن برسه که من یه سحری داشته باشم، من یه کاری کنم که مورد بهبه و چهچه ملکوتیان قرار بگیرم. اصلا تو این شن وارد نمیشه. این برای این است که قلبش اهمیت اعتبار را به وهم فهمیده، قلبش اهمیت عبادت را به عقل نفهمیده. چرا اهمیت، این کلمه اهمیت مهمه؟ دقت کنید من چی میگم. همین انسان که تمام میلش یه چیز مادیه، وقتی به عبادت، به عبادتگاه یا مسجد میره، میره میل نداره، چون میلش رو اون همیت قبلی مصرف شده دیگه. چرا اینطوره؟ حالا این چراش میخوام عرض کنم، یه لطیفه یاد آمد بگم. یاد که اگر یه کسی به یه چیزی میل پیدا کنه، او دیگه هر کاری بکنه به خلافش میل پیدا نمیکنه. یه حکیم میفهمه. برای همین هم حکیم نسخه نمیپیچه، بیشتر بستر سازی میکنه که این تعلیمه. یه نه نسخه میده این میلش نیشو. یعنی تو مکتب خونه شاید بود، خیلی از دست در میرفت شیطون بود، ولی این هی بلند میشه دو پاش از پنجره بیرون رو میدید بچه ها بازی میکنن، به این استادش با این ترکه اینجور میزن رو بشین میلش بدارم کن. ولی استاد دید نه این نمیشینه، میلشون بره به اون وهم خودش. گفت حالا من اینو سوال پیچش میکنم، این حواسش از اون بازی پرت بشه بشینه اینجا. گفتش خیلی دوست داری بری شاید باره استاد من یه زده دیگه برم خستم درس بس. او یه سوال میپرسم جواب میدی شمرده و من متوجه میشم، بعد میذارم میگو بپرسیم. استاد پرسید که 20 تا حیوان وحشی رو شمرده نام ببرید. اینا تو ذهن خودش استاد میگفت این تا برسه به 15 16 یادش میره. او حیوان سبو و درنده 20 تا نام ببرید. سخت نمست. این ببین میل شاگرده کجاست؟ قوارز نافذ، میلش نافذه تو قواش. و یش گفت 29 تا ببر، 19 تا شیر، یه دونه پلنگ دوید رفت. استاد گفت وایسا این که شد دو تا حیوان نسیدا. گفت استاد فلاسفه میگن لا تکرار فی تجلی. هر کس در شأن خودش خودشه. آیا اینطور میشه؟ میلش اونجاست، این هر چی دم دستش بیا نافذه در قواش. میگفتم اینو بگم، گفتم فلاسفه و شاید خود این نفر بوده که این لطیفه ها رو براش ساختن. یا بعد فیلسوف میشه، فیلسوفی حالا بستش از منه. یه فیلسوفی بود، حکیم نه فیلسوف، جنگ میشته کشورشون رو اسیرش میکنن، نه اسیرش میکنن میرن تو شهر بفروشن، یه کسی میبینه این چه وجناتی داره، میگه این اسیر رو به من بدین به چه دردی میخوره. اون طرف میگه به هیچ دردی نمیخوره ولی به یه درد میخوره. میگه خب همون یه دردم خوبه. میگم پولو بگیر ببینم به چه دردی میخوره. میگم به درد آزاد کردن میخوره. چون فیلسوف هیچ جا میل نداره، فقط در اون نظریاتش داره قرنومه، به هیچ دردی نمیخوره. طرف میگه فقط به درد آزاد کردن میخوره، میلش اونجاست دیگه. حالا تو هیچ شأن دیگه ای وارد نمیشه. تو میگم اینا منظور همون فلسفه ای هستش که در حکمت جای نداره، بیشتر یونان و اینا. این قلب اهمیتش رو برش یک مغزی را بهش جلوه دادن این قلب همیت پیدا کرده به اون قضیه، اینو نافذ کرده، نفوذ داده، در قوا اومده. خب حالا این انسان بی اهمیت که نیست، برش قبولوندن که عالم ماده اعتبار داره، قلب میلش اون بره، این نمازم که بخونه میخونه که بره اون بره، توازن میکنه، توازن میکنه که بره بالا. توازن یعنی آدم خودشو کوچک بدونه، نه آدم خودشو کوچک بکنه که علاوه. ادب یعنی آدم مؤدب باشه، نه به لحاظ کلاسیک آداب، آداب گفتگو، روابط عمومی که نی، روابط خصوصی خراب روابط میخشه. چرا؟ چون این قلب همین فرد نکرد. تمدن قلب کاری که کرد، نه من کاری ندارم حالا به تهاجم و به دشمنی، من به ذاتش تمدنم، ذاتش اینه، اهمیتش به اعتباره. اون مسلمانی که اهمیت به اعتبار بده، میل قلبش کلا میشه اعتبار، این میل رو در قواش نفوذ میده. گفتم اون اول با تعلیم آغاز میشه دیگه. یعنی اگر شما یه چیزی رو تعلیم نمیبینی، به هیچ وجه به هر کسی منتظر نباید باشه که قلب میل پیدا کنه. گام اول تعلیمه، یعنی قلب با عقل در صحنه است، عقل باید تعلیم بده. من خیلی خیلی ساده و لوری بگم، قلب باید بشینه بالا ببینه، عقل هی داره دست پا میزنه اینشو بفهمه، باید به عقل بگی که چه خبر، میگه این خیلی خوبه، میگه حالا بررسی میکنه، میبینه خیال هی داره صور مطلوب مقدس قدسی رو بررسی میکنه، احوالات بزرگان اینا، و بگه چه خبر، میگه خیلی خوبه، قلب بگه حالا با ببینه، به وهم میگه چیکار میکنی، میگه من دارم چیکار میکنم، به جسم میگه میبینم، کم 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 اینا که قوا در این شون وارد پیدا تو این شون وارد شدن، چون قوا صادره از قلبن، قلب خودش تمایلش بالفعل میشه، تمایلش که بالفعل شد دیگه نمیگه چه خبر، این باید به قوام حرکت، من فهمیدم حرکت. تمثیلش اینه، یه وقت یه کسی حالا مأمور مثلا یه اطلاعاتی، مأمور سازمان اطلاعاتی، این برای رئیسش خبر میبره که آه فلان یه حکیمی هست، این خیلی خوب تجزیه تحلیل میکنه. رئیسش که نمیدونسته که این نفر رو فرستاده، این یک جزی از اون مجموعه است. اون به رئیسش خبر میده آه یه کسی هست مثلا یک آیت الله در قم هست، این خیلی خوب تجزیه، مثلا ببین قضیه اقتصاد کشور رو بریم اونجا، بانکای رو بریم اینا رو درست کنیم. اون رئیس میگه بیارید ببینم بیشتر، دومین نفر بره ببینه چه خبره، سومین نفر، بعد آخر میگه بیاریدش اینجا. وقتی که میاریدش اینجا، همون نفر میشه رئیس همونا، یه تو این بدو اینش بکنن. این که حضرت امام در کتبش خیلی اومد و کمترین عارف من دم اینطور بشه اصلا نیدم، که قضیه تفهیم و گام به گام و آهسته آهسته به قلب فهموندن و مطرح میکنه، منظورش اینه. حالا یه وقت یه کسی میلش افتاد در اعتباریات، از این برم یه کمی علاقه پیدا کرده به عبودیت، الهیات، نمیشه. قلب که دو نیست، یکی، یه قسمتی برای الهیات نهاری، قسمتی برای مادیات. ماده و اعتبار اهمیت پیدا کنه، قلب میلی به الهیات پیدا نمیکنه، گرچه انجام بده. خب هم بگیرها گفتیم برسیم اینجا. حالا اگر قلب میلی پیدا نکرد در عبادت، حاضر میشه؟ نه. این سر حضور قلبه. تا میل پیدا نکنه حاضر نمیشه. خب قلبم که طبق بحث که گذشت، اگر حاضر نشه در اون عبادت خیری نیست، در اون عبادت هدفی نیست. عبادت بدون حضور قلب که درش خیری نیست، که سابقه بحث شد. برای اینکه وجهه قلب که هر چه میل در انسان ازونه، از عالم ماده و اعتبار و گناه و اینا برگرده، باید این کارو کنه. زین پس نذار اعتبار براش اهمیت پیدا کنه اول، بعد شروع کنه اهمیت عبادت رو به قلب تفهیم کنه، که حالا در متن میخونیم تو امان با هم نمیشه. یه ای انسانی که پریشان شدی، ببین این ماحصل این است که همیتت به عالم عبادت نبوده، به عالم ماده بوده. خب پس با همین حرکت نکن، به سمت عبادت برو. یه نکته مهمی که اینجا هست، این است که اهمیت عبادت یعنی اون شأن باطنی عبادت. دقت کن چی میگم. احکام یعنی شأن ظاهری عبادت. تو مقدمه ظاهر و باطن رو گفتم این چی؟ چرا گفتم اهمیت برای اینه؟ اهمیت عبادت که قلب با اون تمایل پیدا میکنه نه با احکام. یعنی اون قسم باطنی و سر و اسرار عبادت. چرا؟ چون جنس سر و باطن هم جنس قلبه. قلب فقط به هم جنسش احترام میذاره. یعنی اگه سر رو باطن عبادت رو به قلب نگی اصلا اهمیتی قائل نیست. از این خیلی بیخبرم. قلب اهمیت پیدا میکند به یک حقیقتی که وقتی که باطنش و سرش رو بفهم. قلب اهمیت پیدا میکند براش عبادتی وقتی که باطن اون عبادت رو بفهمه و یعنی ظاهر عبادت رو عقلم میفهم جسم میفهم.
ماده که همجنس قلب نیست
نیست دیگه. ماده که نیست، باطنشه. قلب میل پیدا میکنه به باطن عبادت، بعد به بدن و اینها دستور میده که انجام بده ظاهرشون. وهمه دیگه، گفتیم به وهم تمایل پیدا کرده، یعنی در حقیقت نیست، یه حجابه، وهمه، حقیقت نیست. اگر به باطن یه حقیقت و عبادت، حالا بحثم عبادته، اگر به باطن عبادت پرداخته بشه قلب کم کم اهمیت براش پیدا میکنه عبادت. وگر نه دقت کنید، اگر به باطن عبادت و حقایق پرداخت نشه قلب میل پیدا نمیکنه. چی میشه؟ همین بلایی هست که در مذهبی هست. فقط میتواند تحریک کنه انسان رو که عبادتی انجام بده، یه مدتی گذرا بعد میذاره کنار. یعنی اگر به عبادت به اسرارش انسان نپردازه فقط تحریک میشه که یه مدت انجام بده، یه مدت انجام بده میذاره کنار. با صحبت‌های حسی و ذوقی، چون صحبت حسی و ذوقی و مامانی و اینطور حرفا که ظاهر قضیه است، تازه ظاهر قضیه، سایه قضیه است، سایه‌شه، باطنش حقایقه. وقتی باطن عبادت گفته نمیشه قلب اصلا هیچ اهمیتی نمیده. پس اینکه میل پیدا میکنه یه کار میکنه، اون میل به تجربه است نه میل به سیر. نشانش هم اینه که گذراست، مقطعیه، مقطعیه، یه جو کوتاه مدته. وهم اهمیت عبادت رو قلب وقتی تفهیم میکنه که یه چیزی از شأن خودش بیان بشه، یعنی سر. در مقدمه گفتیم قلب سر انسان است، باطن انسان است. در قلب فقط میتوان باطن امور را نفوذ داد. خیلی آقای من به تجربه میگم، خیلی از کسایی که از یه عبادتی کیف نمیکنن نه به خاطر این است که هوس دارن، نه به خاطر این که اینا تعلیم ندیدن باطن اون عبادت رو، از سرش بیخبرن. حالا حضرت ما اینجا دارن بیان میکنن که برای اینکه به باطن یه حقیقت پی ببریم، برای اینکه اهمیت یک عبادت رو به قلب برسونیم باید به باطنش بپردازیم و باطن عبادت از این بحث شروع میکنن که تمثل پیدا کردن و تجسم پیدا کردن عبادت رو بخونیم کمک بشه. حضور قلب،
همین حضور قلب وهم نداره؟
نه تمسک یعنی جسمانیت پیدا کنه. بخور تمسک یعنی انسان کرنه تنابی بگیره بره بالا استمسال کنه. الان تمسل چه با او
بفهم انسان در ارتباط با سر و عبادت در ارتباط برقرار بکنه، میشه گفت تکوینن هم ظاهرش و خودش همسن که با همون
سر. نه اول ظاهر، اول باطن نیست. و یه نه اونجا مثلا فردا شما میگی من باطن نماز رو فهمیدم خوابیده است، بعد مثلا نفر جلوی میگه به چپه، اونجوری به راست. اول ظاهره، اول باطن، برای تعلیم و در مقدمه هست. فصل بدان که حضور قلب در عبادت حاصل نشود مگر به افهام نمودن به قلب اهمیت عبادات را. تو عالم خارج در تربیت چه استاد چه پدر و مادر، حالا اگه کسی میخواد کسی هایی توشن تربیت ببره، اونجا کارش افهامه، تفهیم کنه شمرده شمرده آهسته آهسته. اینجا یه عده شکست میخورن، به خصوص تو عصر ما، کیا؟ کسایی که این 300 رو ندارن، حوصله افهام رو ندارن، چون افهام به قبل طول میکشه، بعد از کم به زیاد میره. الان ما با عصر در عصری هستیم و مواجه با نسلی هستیم که اینا تحت تأثیر تمدن غرب حوصله ندارن. حالا این حوصله رو میگم که ساده است، این کلمه دیگه ای هستش، سعه ندارن، زیغ دارن، به خاطر همین نمیتونن به بچه هاشون یا به کسایی که تحت تربیتشون هستن تفهیم کنن. اینجا تنش رخ میده. اصلا شما، من مذهبی ها رو مثال بزنم، مثلا یه مذهبی از یه مذهبی یه خلاف ببینه قهر میکنن، یه برو گم شد برو اونم تو آدم نیست. آقا حضرت محصوم اینطور نبودن، این به خاطر اینکه زیغ دارن، سعه صدر ندارن. سعه صدر نداشتن، حوصله نداشتن، خودش نشانه این است که میلش وهمیه. یعنی این حوصله نداشته باش میل قلبه دیگه، قلبش حوصله نداره. قلب چرا حوصله نداره؟ چون در سیری که کرده سیر الهی نبوده، سیر شیطانی بوده. دقت کنید، فرمود این دیگه نگفت مسلم ها و شیعه ما سعه صدر بالایی داره، در صبر معنا میشه، در حلم معنا میشه. سعه صدر یعنی این که انسان کم نیاره، متوقف نشه. صبر یه جزئیشه، حلم یه جزئیشه، سکوت یه جزئیشه، خسته نشه. خب یه فکر کنید اینو یه کسی نداره، این کلن پس قدرت افهام به قلب خیش و قام بعد اگر کسی این کار رو بکنه، افهام به قلب دیگری رو هم نداره. شما براتون سوال نشید چرا در بین علما کمن کسایی که بحث از افهام کنن، چون کمن کسایی که تفهیم شده باشن. و این سر یک از دمان در کتاب جنودش میگه اکثر کتب اخلاقی اینا نسخن دارو نیستن. و ما کسایی که بخونن نمیفهمن یعنی چی امام اونجا چرا، حتی میگه اخلاق ناصری، کتاب شریفی مانند اخلاق ناصری ها به درست نمیخونن. اون برای اینه که اون کسی که به شأن تفهیم به قرد نرسونده، هم تهش میشه استادی که همون جمعه من پشت میکروفون میشینه مفاهیم رو میگه. یعنی بستری که بشه در قبال اون استاد به تفهیم قلب رسون، اونا خیلی کمن، خیلی کمن، خیلی کمن که انسان با گرایش به اونها دچار انقلاب و تغییر بشه.
ببخشید، همه
میتونن به سیر پیدا کنن؟ کسی پیدا میکنه که شوناتش به جامعیت یه منشأ اثر داشته باشه. شما سوال کنیم چرا در بین مذهبی ها 300 نیست، چون وقتی بحث کردیم نمیشه اونجا، چون مذهبی ها یه منشأ اثر باید داشته باشن ولی ندارن. در غربی ها، در اروپایی ها پوچی هست، در مذهبی ها پریشانیه. اونا در کفر خودشون به وحدانیت رسیدن، یعنی میگه من کافرم، با هیچ چیزم کاری ندارم، یه منشأ اثر پدرش هم در میاره خدا کاری باشن. ولی مذهبی یه منشأ اثر نداره، چند منشأ اثر داره. موقع نماز نماز میخونه، موقع عروسی یه گناه میکنه، دست میکنه، موقع شعار شعار میده، موقع جهاد سینه خیز میره، سینه خیز یعنی فرار میکنه، چون یه منشأ هستن. اونایی که سعه صدر دارن کسایی که تو زندگیشون قواشون از یه مبدأ دستور گرفته. یکی از شون ثبات شخصیت، ثبات یعنی انسان به ابدیت خودش واقفه. اون بحث آشتی با خود وقت بحث میکردیم، هیچ چیزی نمیتواند هست من را از من بگیرد. اولین چیزی که تو معرفت نفس رخ میده است، هر چی از ما بگیرن چیست ماست یا هست ماست؟ چیست ماست؟ بگیرید ببینم. هست من رو تنم بزنم. عجب نشاطی دارن عارفای نفس. تو هر چی رو بگیری بعد آخرش که دیگه تهشه مرگه، تازه اول آرزوهای ما شهید بشیم. قبل سلاح آخرش کشتن ماست و ما هدفمون کشته شدنه. خیلی جالبه ها. سید و شهده به یارشون گفت اینها به آخرین سلاح اومدن شما رو تیکه و پاره کنن و شما به آخرین آرزوتون خواهید رسید، به اوج آرزوتون خواهید رسید. بعد فرمود حالا اونایی که نمیخوان برن رفتن، اونایی که موندن جایگاهشون بهشون نشون دادن و کیف کن که حالا حسفش هست دلی. و ببین بدان که حضور قلب در عبادات حاصل نشود مگر به افهام نمودن به قلب اهمیت عبادات را، و آن در حقیقت میسور نشود مگر به فهمیدن اسرار و حقایق آنها. من فقط این نکته یادم باشه تو اون جلسه بگم، اینجا رو میگم اونجا خواهم گفت چون من اینجا رو نهره. تمدن قلب یه کاری میکنه در عالم ماده انسان، نه دشمن باشه، واسه خودشون هم این کار میکنن چون منقطع از وحیان. عوامل مادی سه صد رو انسان از دست میده که مهمترینش هم همین دخانیاته. شما هیچ نفری که اهل سیگار و قلیون بوده و با حوصله و با شخصیت باشه تو عمرت ندیدی. اینقدر من قاطع دارم صحبت میکنم تو نسل الان ها، حالا اون قدیمی ها که نمیدونستن، علما هم آلوده بودن نمیدونستن. این خب خودش داره میگه دیگه، چرا چه ربطی داره دود با عالم مغز انسان و اینکه نمیتونه قلب. خب قلب که فقط تا قبل ماده نیست، به ماده هم هست. بعضی ها تا قبل ماده میل میاد، یعنی قلب میگه بلند شو، ولی چون در ماده شون یه اختلالاتی هست اون نمیشه. اون باید بحث کنیم انشالله. و چرا این همه این بساط همه اش از انگلیس اومد؟ انگلیسی پدست سخته. اینا میشینن گاهی اوقات یه هدفی رو 300 سال برنامه‌ریزی، یعنی جزوه‌ای که می‌نویسه جزوه‌ایه که تا 100 سال آینده جواب میده. 100 سال آینده شاگردش که هست طبق این جزوه بعد این جزوه رو ادامه بده. اینا هست. یه نمونه کوچیکش رو بگم. وقتی که اینا این آقای اون ژاپنی کره‌ایه که پیشگویی میکرد اسمش چی بود؟ گفت شیعه یه هواپیمای دوباله فوکویاما. وقتی اون برگشت رو گفته بود که هواپیمای دوباله و اینها، چه انگلیس چه ترهیری، خریدن آخوند، خریدن مده، هیچ کدوم جواب نداد. چون مردم میفهمن یه مده یا آخوند چرت و پرت بگه میکشن پایین رو میبین. آخر به این نتیجه رسیدن که من با اطلاع شما میگم و گفتن ما در این قضیه پیروز شدیم و اون ورود دخانیات به هیئت بود. که چهار تا هیئتی ابله و احمق خر شدن و بقیه هم خر کردن، همه با هم یک گله شدن. هر چقدر میخوام بگن حسین، ولی بعدش که با هم میرن قهوه خونه همه چی خراب میشه. اون حالا ربطشو خواهم گفت که در ماده چرا اسلام اینقدر سفارش به مشی داره یا ورزش. تو این ماده اگه رسوب رخ بده هیچ، نه کبد کار میکنه نه مغز کار میکنه. تو هم برمیگرد میگی ورزش، قلب میگه برو بدن سازی، بلده یه برو بدن ورزش بدن سازی، حالا اینو ورزش میگیدن بس. افهام باید کنه به قلب اهمیت عبادت، و آن در حقیقت میسر نشود مگر به فهمیدن اسرار و حقایق آنها. پس اگه سوال بشه چرا من مباحث سخت باید بخونم، خب نماز نماز دیگه، این جوابش اینه که قلب اگر به اسرار و مباحث باطنی نپردازه میل پیدا نمی‌کنه، و آن گرچه از برای ما میسر نشود ولی تا اندازه‌ای که با حال امثال خودم مناسب است و مستفاد از اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام و کلمات اهل معرفت است به قدر تناسب با این اوراق ذکر می‌کنم. بدان که چنانچه مکرر اشاره نمودیم از برای هر یک از اعمال حسنه و افعال عبادیه صورتیست باطنی ملکوتی و اثریست در قلب عابد. میگه تو هر عملی انجام بدی، اعمال عبادی، این یک اثری در قلب داره و بعد یک باطن و شخصیتی پیدا میکنه. اما صورت باطنیه آن همان است که تعمیر عوالم برزخ و بهشت جسمانی به آن است. میگه خب صورت پیدا کرد، جسمانیت پیدا کرد، نمازم چی کار میکنه؟ میگه اون همون کاری میکنه که تو دنیا عوامل دیگه انجام میدادن. در دنیا بنا و اینها خونه میساخت و با پول میدادی، در بهشت فقط صوری که باطنیه تو میرن برات کارات انجام میدن که جوتا مشخص میشه. زیرا که عرض بهشت قیان و خالی از هر چیزی، خالیه چنانچه در روایت است، از کار و اعمال ماده تعمیر و بنای آن است چنانچه در حدیث است. و آیات بسیاری در کتاب شریف الهی دلالت بر تجسم اعمال می نماید. مثلا قوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و مثلا قوله و وجد و معمل و حاضر، اون عملش اونجا حاضر است. و اخباری که دلالت بر تجسم اعمال و صور غیبیه ملکوتیه آنها دارد در ابواب متفرق بسیار است و ما بعضی از آنها ذکر میکنیم. بیاد این انسان، تو یک ابدیتی در پیش داری که اون ابدیت رازادش، توشش، ساخت و سازش، تعمیرش، شرافتش، زیباییش، نورانیتش، زلالیش، صفاش و غیره، اینها همش در گرو عبادت‌هایی که انجام دادی. عبادتی به عالم ملکوت را پیدا می‌کند که با قلب باشد. اون هم کارو می‌کنند. حالا اینو دقت کنید. و تو دقت کن، سکولار نیندیش. ابدیت تو از کی شروع میشه؟ از بعد مرگ؟ یا همین الان در ابدیتی؟ حال تو و حال تو، اون حال گذشت، دوباره حال تو و اون حال قبلی گذشت، اینها ما الان ابدیتون آغاز شده، ابدیتی تو الان در ابدیتی. بعد از مرگ ابدیت برات ظاهر میشه ولی الان برات حاضره. هیچی، یعنی اون کسی که عبادت با حضور قلب نداره الانش خراب است. نه اینکه یه جاهل فکر کنم ما وعده نسیه میدیم برو بهش، نه نتیجه همین الان. اون کسی که الان صفا نداره، زلال نداره، نورایت نداره، چون این الان اجسام ملکوتیه در نفسش نیست. روی از صدوق و تسسر رو به اسناد این ابی عبدالله علیه السلام قال من سل الصلوات المفروضات الاول وقت و اقام حدودها رفع ملکوت الى السماء بيضاء نبی تقول حفظك الله كما حفظتني. فهمو از صادق علیه السلام کسی که نمازهای واجب را به جا آورد در اول وقت آنها را و به پا دارد حدود آنها را، یعنی اجزا و شرایط آنها را درست به جا آورد، بالا برد فرشته آنها را به سوی آسمان در حالی که سفید و پاکیزه است. میگوید آن نماز نگاه دارد تو را خداوند، حفظك الله، نگاه دارد تو را خداوند چنانچه تو مرا نگاه داشتی، ودیعه گرفت مرا فرشته کریم. کسی که به جا آورد آنها را بدون علتی بعد از وقت آنها و حدود آنها را به پا ندارد، تعلیم نبینه حتی احکام زارش، بالا برد آنها را فرشته در حالی که سیاه و تاریک است، فریاد زند به او ضایع کردی مرا، زیعتنی زیعک الله کما زیعتنی، ضایع کردی مرا، خداوند تو را ضایع کند چنانچه مرا ضایع کردی، و مراعات نکند خداوند تو را چنانچه مراعات نکردی مرا. خدا ضایعت کنه.
نماز
مثال همه شونات بودن. از این حدیث شریف علاوه بر آن که صورت ملکوتی عمل مستفاد شود، حیات و شؤون حیاتیه آن نیز معلوم شود و این مقتضای ضربی از برهان است. از اون همون 16 قسم ضرب منتج در منطقه، 12 قسم منتج و چند قسم 4 قسم عقیمه آرگوش کنیم. و اخبار دلالت دارد که جمیع موجودات حیات ملکوتی دارند و عالم ملکوت سراسر حیات و علم است و این ندار الاخرت لحیه الحیوان. یعنی اون عملی که من خیر انجام میدم همین الان هست در برزخ من و بر قلب من اثر داره. یا خدا باشه رحمت کنه استادمان، من میگفتم بعضی ها اینها دست خودشون نیست. حالا اینکه میان دست خودشون نیست به خاطر اینکه موضوع فهمشه، یعنی دست خودشون نیست فهمه، یا یه وقت یک کلمات زشتی از دهانشون بیرون میان فحش میدن، چه عالم چه جاهل، فحش میدن. یه وقت فحش نیست، توصیفه. سیگه خدا هم یکم اصل اله مارینا بسته خرم. این توصیفه. یه وقت فحش بی احترامیه که از شیعه اصلا نباده. ایشون طبقه همین بحث جواب میده، میگفت چون اینا دارای صور ملکوتی خبیثه شدن، صور ملکوتی خبیثه اینا در کنار قلبن، فکر کنید یه عقربی در کنار قلبه، تو اون لحظه ای که این غضب کرده عقربه یه نیش بزنه به قلب، قلب بگه آخ، اون ظهورش رو عالم ماده میشه فحش. بهش تمثیل میکن این که بعضی ها میگن بعضی چیزا دست خودم نیست رخ میده، این در رفتن از حقیقت نیست، این برای اینه که پوری از صور خبیثه در قلبت. اونایی که صور ملکوتی دارن نه، برعکسن، تو اون لحظه حلمشون، صبرشون و پسلا هاشون داره اهمیت عبادت رو توضیح میده که وقتی اینا جسمانیت دارن یعنی چی؟ یعنی تو یک خانواده‌ای در باطن داری، یا ملکوتی خبیثن یا ملکوتی شریفن بهیان. من وقتوس عربی رو نمی کنم. فرمود حضرت صادق علیه السلام وقتی که بیرون آورد خداوند مؤمن را از قبرش، خارج شود با اون مثالی که پیش پیش او می رود. مثال یعنی یک جسم مثالی. هر جا که آن مؤمن وحشتی از وحشتهای روز قیامت را ببیند، آن مثال به او گوید ترسناک مباش و اندوهناک مشو، بشارت با تو را به سرور و کرامت از خدای عزوجل، تا بیستد در محضر حق تعالی، پس محاسبه فرماید او را حسابی آسان و فرمان دهد او را به بهشت. و آن مثال، اون جسم مثالی پیش اوست، پس میگوید به او آن مؤمن خداوند رحمت کند تو را، تو خوب کسی بودی که با من خارج شدی از قبر و همیشه مرا بشارت به سرور و کرامت از جانب حق دادی، تا آنکه دیدم آن را، یعنی اون بشارت هایی که اون تمثل میداده دیدم، دید راست میگوید من آن سروری هستم که داخل کردی او را در برادر مؤمنت در دنیا. خلق فرمود خدای تعالی مرا از آن تا بشارت دهند تو را. میگه اون کسی که سرور در قلب مؤمن الالله قرات الالله ایجاد میکنه، بعد از یه مدت این که ملکه بشه این دارای شخصیت بشه. خب این دارای شخصیت شد که معدوم نمیشه که این در برزخ حاضره. در برزخ حاضره چیکار میکنه؟ فعالیت داره، از جمله این که انسان رو راهنمایی میکنه، بشارت میده. و در این حدیث شریف نیز دلالت واضحه است بر تمثل و تجسم اعمال در نشأه آخرت، چنانچه شیخ اجل جواد بهاءالدین قدس سره و شیخ بهاء نیز فرموده در ذیل همین حدیث شریف که بعض اخبار دلالت میکند بر تجسم اعتقادات نیز. پس اعمال صحیحه و اعتقادات صحیحه به صور نورانیه نیکومنظری ظاهر میشوند که باعث میشوند کمال سرور و ابتهاج را از برای صاحبشان. خب دقت کن، این صور نوریه باعث میشوند کمال سرور و ابتهاج را برای صاحبشان. خب کمال سرور و ابتهاج برای صاحبشان بعد از مرگ یا فی الحال. آنجا ظاهرند و اینجا حاضر. المؤمنو بشره فی وجهه، مؤمن یک چهره ای داره، بشر داره، نه یک دلغکه. تو هم میفهمد مؤمن دلغک نیست، برای کسی یک چیز علکی، یک خنده علکی، یکی خورد زمین قه 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 چیه این تلویزیون گاهی باید نشون میده، بچه میره تو کیک تولد صورتش قه 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 قه، یارو میره سوار تاب میشه تاب بخوره فر میخوره قه 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 قه، اون یه مومن اینطور نیست، مسخره میکنه، مثلا یکی صداش کلفته، این مومن، مومن نیست، مسلمه. به این رفیقش نگاه میکنه میگه اوه لولو، میخنده. یکی صداش نازکه میگه اوه دختر، میخنده. مثلا این آدم ها رو گیر بردیم بدونید دیگه چه خبره، جلو آینه رفتیم و بدونید چه خبره. این که الان هم میگه مومن بشر فی وجهه، بشر فعلیت ابتهاجه، یک نماد در مؤمن. مؤمن نمیتونه کرخت باشه در چهرش، بیحال باشه در شخصیتش. آقا دست شما درد نکنه، پس ما مؤمن نیستیم؟ نه تو رو خدا، ما مؤمنیم، احترامی که همه بالاتر هم ماست. این هم همون ثمره تمدن غرب دیگه. بودم به اشتباه نمیتونه فکر. و اعمال سیئه و اعتقادات باطله ظاهر میشوند به شکل صور ظلمانیه مستقبهه که باعث میشوند برای صاحبشان قایت اندوه دردناکی را. ولی منافق و حزنه فی وجهه. منافق کسی که دروه هر کاری کنه. آه من دیدم تو این سال که تدریس کردم تجربه کردم. یه وقتی یه شاگرد میاد مثلا یاد این شما ساده لوح باشیم که پسر پیغمبر جا مونده مونده اینجا. یه وقت به لحاظ عموم ها یه وقت یه شاگردی میاد میگه خب این همون بچه محسوب رجویه که مونده بوده اینطوره. من دیدم اینو میگن ولی بعد میگذره میبینی عجب اینا فرمو کنه. حالا یه کسی نمیدونه یه ظاهری به هم زده ولی یک صفای باطنی میده. یک صفای باطنی ولی اون کسی که یه ظاهری به حالا مطلق نمید اون ظاهرشو خیلی رسیدگی میکنه که همه بگنیم بله. بعد میگذرم اینه یک مارمولکی به خاطر چیه؟ به خاطر این. حالا اونو اگه حکیم باشه ما که نبتیم یه حکیم تشخیص میده چرا اینو از اون اول مثلا فرق گذاش بینه اون این در چهرهش یه ابتهاجه و این در چهرهش یه دردیه به همون حس. آدمی که حزن در چهرهش اومده این غلط زیاد کرد. یه ما قادر باشیم حزن رو تشخیص بدیم. حزن با دلگرفتگی، شکستگی یا عزیزانی که کاریری میکنه زیرا خودم چهرهش اون نمیگم. حزن در چهره نیست. گرچه کرب در چهره میاد. مؤمن حزنش در چهره نمیاد. گرچه غیر مؤمن میاد. که ما از میگذرم. جای بس زیاد داره اون صاحبشان میشون. اینها همین الان اینطورن در برزخ این طور بودنشون رو میبینن. چنانچه جماعتی از مفسرین گفتن در زید آیه شریف یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینها ابدا بعید. و ارشاد میکند ما رو به سوی این معنی قول الله تعالی یوم از یستر الناس اشتاتا لیرا و مالا. و کسانی که در آیه شریف تقدیر قائل شدن گفتن لیارا و جزا و عمال هم زمین یارا به عمل بر نگردانند و من کنند دور افتادن از هم. در این مقام کلام قریبی از بعض محدثین جلی صادر شده است که ذکر نکردن آن اولاس میگه بعضی از محدثین هم حتی اینجا به اشتباه رفتن و اون بحثم وارد نمیشون و آن ناشی از آن است که گمان کردن منافات می باشد بین قول تجسم اعمال و قول به معاد جسمانی. با اینکه این مطلب مؤکد آن است. می گوید اینا در قوه طبیعی خیلی زیاد هم هستن. الان هستن که اینا علمشون بیشتر از عقلشونه. یعنی اون انسانی که بر نفسش سوار نیست این بعضی وقتا علمی کسب میکنه که عقلش این کشش رو نداره. وقت من اشتباه می افته. یه اینو گمان کنه که ما میگم اعمال تجسم پیدا میکنه این بر خلاف معاد جسمانیه که انسان جسمانیه ده. یه این که مؤکدش. و کلمه تمثل در این حدیث شریف است مثل تمثلی است که در قول الله تعالی است فتمثل لها بشرا سویا در سوره مریم. میگه اونگاه اون موجود غیبی که جناب جبرائیل بود یا کسی بوده این چطور اومد فتمثل لها بشرا سویا به شکل زیباترین بشر تمثل پیدا کرد. اینهایی که مرتبط هم نه مطلع اینا برشون حاضر میشه ملک نه به شأن حوری. این اشتباه مصطلحی که میگن حوری. حوری در دنیا نمیاد. این چیزی که میبینن پریه. او پری رو میگرده پری در اون عصر خودش رو تمثل پیدا تمثل میده به زیباترین زن اون عصر. یه حاله چون باید جسمانیت پیدا کنه و اون جسمانیت هم که به ژن نیستش که به مثال اون وقت اونگاه جذاب میشه برای اون شن. جناب مرحوم آیت الله قاضی فهمید که آسیب مدرسه با علامه طباطبایی آسیب مدرسه امروز بعد نماز یکی از این پری ها میاد تحویلش نگیر. بعد علامه طباطبایی در یکی نامهاش یا وصیت نامهاش الان اولش بگم میگه که من نماز رو میخوندم نماز تمام شد دیدم بله یه پری اومد از جلو اومد. خب ما کلاس ازش برو از راست اومد هر روم و هر طرف میکنم میگفت دیگه آخر اومد شروع کرد نوازش و اینا. من دیگه خیلی چی کردم این رفت. بعد اون در وصیت نامه‌اش نوشته که من یه ناراحتی دارم تو دنیا دل این پری رو شکونه. چه ناراحتی هایی دارن یا رو من چه حق و نازایی حق و پری دارن نه حق و ناز میگه من یه ناراحتی دارم چرا دلش شکوندم یا اونم سر جای خودش مطلب واضحه برای اینکه علامات متواهی بعد عمر میکرد و المیزان رو مینوشن اینکه جناب آقای قاضی گفته یه چهار تا جاهل رو نکنن مبارزه با نفس کرده مبارزه با نفس استفاده نکردن از نعمت نیست عرض میکنم اون جناب آقای قاضی چون که سلوک علامه طباطبایی ذیل شخصیتشه راه رو از اون میگیره علامه قاضی داره به علامه طباطبایی میگه این کار نکن و اون در عرفان نظری بحث داره که پری که تمثل پیدا میکنه به زیباترین زن میاد و اگر بر زنی بیاد تمثل پیدا میکنه بر زیباترین مرد رو میاد اون کشش جنسی داره کشش جنسی داره ولی اون توانی که از انسان میبره چند هزار برابر عالم ماده است برای همین اونهایی که چنین کاری بکنن اینا عمرشون کم میشه فعالیتشون کم میشه علامه قاضی خبر داره از آینده علامه طباطبایی که باید المیزان رو بنویسه داره بهش میگه که تو باید عمرت زیاد باشه که المیزان رو بنویسی علامه طباطبایی نوشه الان هزاران برتر از پری در بهش نصیب شده یعظام واقعیه؟ خب بخونم تموم کن که حقیقتاً به صورت جسمانیت متمثل میشود نه آنکه خیال و گمان باشد و مثل خواب باشد این که میگه تمثل پیدا میکنه یعنی الان هست نه اینکه مثل خواب باشه بیاد و بره تمام صور ملکوتی ما هست در هر صورت صرف کردن امثال این آیات و روایت را از ظاهر خود با آنکه مطابق برهان قوی است که در محل خود مقرر است به مجرد آنکه به عقل ما درست نمی آید و مطابق با مذهب حکما و فلاسفه است مستحسن نیست بیاد اگر یک آیه متقنی داشتیم که این در سندش خدشه نبود در حکمتش در تعقلش خدشه نبود یه فیلسوفی هم اومد رد کرد یه کسی هم رد کرد به جهنم کرد مهم است بهترین امور تسلیم در محضر قدس کبریای حق و اولیای معصومین است پس معلوم شد که هر عملی که مقبول درگاه مقدس حق شد صورت بهیه حسنه دارد زیبا صورت بهیه این صورت زیبا به تناسب خود از حور و قصور و جنات و عالیات و انهار جاریات یا جنس این صورت بهیه این اعمالی که جنس پیدا کنه جنس انهار جاریات آن به آن بر انسان جاری میشه بر قلبش چقدر تو امیال تأثیر داره انسان کنارش یک انسان زیبایی داشته باشه به لحاظ اخلاقی یا هر چیزی چه حالتی داره؟ قلب پر از صورت بهیه اینها به قلب همش دارن عزت میدن سعه نفس میدن و هیچ موجودی در صفحه وجود متحقق نشود که از روی جزاف بلکه ارتباطات عقلیه در کار است که کشف آنها را جز کمل اولیا کسی نمیتواند کرد و مطلب علل اجمال تحت میزان عقلی و برهان حکمی است و همینجا بس باشم میخواستم یاد کنم از شهید عباس بابایی حالا آقا سعید تو جلسه نیمه شب یادمون بندازن که در ختم همین پس از شهید بابایی عرض کنم که اونهایی که دارای صورت بهیه میشن اون صور اگر به یه شعنی برسه تکرار بشه این تجلی در جسمشون در افعالشون در اقوالشون در شخصیتشون جاری میشه و اونها شخصیت پیدا میکنن که دارای انجذابه یعنی اگر کسی مستعد باشه از کنار اینها رچه جذب میشه مثل آهنی که از کنار آهن رو رد شه گرچه همو بشناسن گرچه همو نشناسن این صورت بهیه تا اونجا سرایت داره خدا اهمیت عبادات رو به قلب ما تفهیم بفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد